شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای پارسابناب، با سلام و با شادباش پیشاپیش سالروز ملی شدن صنعت نفت و نوروز خجسته باستانی به شما و هموطنان، و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم 56 سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران و فرارسیدن عید نوروز سال 1386 را به تمام ایران، من جمله شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مبارزین راه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در ایران و خارج از ایران، بین ایرانیان و به تمام ایرانیان از صمیم قلب تبریک عرض می‌کنم.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید در ابتدا بپردازیم به اخبار روز ایران.
چندین مطلب در مورد اخبار روز ایرانو دارم که علاقه داشتم که این مطالب رو در اختیار شنوندگان عزیز رادیو آزادگان بگذارم. خبر مهمی که جلب توجه منو کرد این بود که در یکی از تلویزیون‌های ایران راجع به مراسم سالگرد وفات دکتر محمد مصدق اشاراتی کرده بودن.
بله.
و این همین اشاره به وفات دکتر محمد مصدق مورد انتقاد شماری از چهره‌های تندرو سیاسی در داخل ایران و محافظ نزدیک به دولت جمهوری اسلامی واقع شده است.
بله.
خیلی جالب بود که در این تلویزیون که در واقع تلویزیون جمهوری اسلامی بود، در یکی از بخش‌های خبری خود حتی فیلمی از مراسم سالگرد وفات دکتر مصدق پخش می‌کنند و از وی به عنوان آن عزیز سفر کرده یاد می‌کنند.
بله.
اما مخالفان این جریان، مخالفان این برنامه، این اقدام و از جمله افرادی که خیلی خیلی این اقدام رو محکوم کردن، محمود کاشانی بوده، فرزند آیت الله کاشانی، که ایشون علنا میگه که نباید از دکتر مصدق تحت هیچ شرایطی یاد و تجلیل شود.
بله.
این حتی مدعی میشه که رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی که از فرماندهان ردبالای سپاه است،
بله،
امکاناً با جبهه ملی ها ارتباط داشته و اسرائیل سراسر دروغ به نفع دکتر مصدق و علیه آیت الله کاشانی پخش میکند. اینی که شما متوجه میشید که بعد از 28 سال هنوزم اسم دکتر مصدق و وقتی که در ایران در محافل عمومی آورده میشه شدیداً هیئت حاکمه ایران با آوردن اسم دکتر مصدق هم مخالفت میکنه.
وحشت داره.
یه خبر دیگه هم
جاپارسد نب، این آقای محمود کاشانی همونطور که شما فرمودید در گفتگویی با آفتاب نیوز که مصاحبه با آشون شده بود در تایید فرمایشاتون میگن که اقدام اخیر صدا و سیما در تعریف و تمجید از دکتر مصدق و جبهه ملی تازگی ندارد. صدا و سیما سال پیش هم فیلمی در مورد دکتر مصدق، آیت الله کاشانی و مسائل مربوط به نفت، ملی شدن صنعت نفت نمایش داد که در آن مسائلی سراسر دروغ درباره این شخصیت‌ها و رخدادها منعکس شده بود. و آخر اون مصاحبه به نقل از ایشون می‌نویسن که این تاریخ نگار معاصر در پایان توصیه کرد تا صدا و سیما دست از سانسور خبری مسائل مربوط به نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد و 30 تیر بردارد و این وقایع را به صورت واقعی منعکس کند، نه با قرائت انگلیسی ها. بله و جالب اینه که درست صحبت این جناب آقای محمود کاشانی رو هم اگر خاطرتون باشه در یکی از این تلویزیون هایی که در منطقه شما هم هست، یه آقایی که به ایشون هم تاریخ نگار میگفتن، به ایشون هم مورخ میگفتن، ایشون هم به قول خودشون از شاگردان و بازماندگان مظفر بقائی و حسن آیت بودند و می گفتند که هزینه اجرای برنامه‌شون توسط یه خانم فرانسوی پرداخت میشه. بعدن که تحقیق کردیم این خانم فرانسوی خانم اشرف پهلوی بودند و جالبم این بود که این آقا هم می گفتند که این قرائت انگلیسی هاست. بله، خیلی جالبه که هم آقای محمود کاشانی در تهران و هم این آقای مورخ که از کانادا اومده بودن به آمریکا و با هزینه خانم اشرف پهلوی برنامه اجرا می‌کردن، هم صدا و هم فکر هستن.
بله، و این مخالفت ها حتی نه فقط به خاطر برگزاری مراسم سالگرد در گذشته دکتر مصدق، بلکه چند روز بعدش که در واقع به خاطر 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت دانشجویان میخواستن مراسمی رو برگزار بکنن، شدیداً مامورین انتظامی با این برگزاری این مراسم در واقع در تضاد میفتن و مخالفت میکنن و جلوگیری میکنن. میکرین در 28 سال گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه داره و به اصلاحیت حاکم ایران حتی از اینکه اسم دکتر مصدق رو در محافل عمومی ذکر بکنن شدیداً همیشه به هراس میفتن.
بله، و بعد چقدر جالب بود این آقای محمود کاشانی و به قول این آفتاب نیوز این تاریخ نگار معاصر به مصاحبه های یا اطلاعیه های آقای ابوالقاسم کاشانی پدر خودشون که در اون زمان پخش کردن، یکیش در تاریخ 15 تیر و یکم در تاریخ 6 مرداد و مصاحبه ای هم در کتاب شما هم هست با روزنامه المهدی کردن، میگفتن مراجعه میکردن ببینن قرائت انگلیسی ها کدامین است. و من در اینجا به بندی از بیانیه های ایشون که حدود 40 روز پیش از کودتای ننگین 28 مرداد از طرف این همپیمانان تاریخی کودتا صادر شده اشاره میکنم. این اعلامیه در 15 تیر 1332 همونطورم که اشاره کردم حدود 40 روز قبل از کودتا از طرف آیت الله کاشانی صادر شده. در اون بند ایشون به مردم میگن ولی من به شما مردم به خلاف آن یاغی طاغی که در کشور مشروطه ایران به خیال خداوندگاری افتاده است میگویم مشروطیت ایران هرگز نخواهد مرد و هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و خیال ایجاد دیکتاتوری و امهای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست و بر طبق قوانین مملکتی مقدم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد. رجا پاسبنا اشاره کردید به برخورد مخالفین یا مرتجعین، از جمله همین آقای حجت الاسلام روح الله حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده و این اطلاعیه توسط شریف نیوز پایگاه خبری تحلیلی دانشجویان ایران به دست ما رسیده، ایشون در این یادداشت مرقوم داشتند که ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو می روی به ترکستان است، از سایت بازتاب که برای تخریب دولت احمدی نژاد حتی به چاپلوسی صهیونیستا می پردازد و از هولوکاست دفاع می کند و چراغ سبز به آمریکاییان نشان می دهد و هیچ انتظاری نیست، ولی صدا و سیما چطور ممکن است به تمجید از مردی بپردازد که خیانت او به نیروهای مذهبی بر هیچ کس پوشیده نیست، مردی که امام خمینی در مورد او فرمودند او مسلم هم نبود. از جناب آقای مهندس زرقامی، منظورشون سردار زرقامی است، میخواهم تا این موضوع و دهنکجی به امام را پیگیری کنند و دستهای نامرئی را قطع کنند. البته این نوع مطلب نوشتن، قطع کردن، بریدن دقیقا نشانگر ذهنیت این موجودات منجمد مومیایی عصر حجری است که پر از خشونت، و این آقای حجت الاسلام روح الله حسینیان هم در مورد آقای سعید امامی گفتن ما خودمون یه پا قاتلیم و بیش از این هم نمیشه که از این آقایون قاتل توقع پندار نیک و نگارشی راستین داشت.
کاملا روشنه و در کتاب‌های تاریخی که منصفانه و عادلانه نوشته شده‌اند حقایق در اون کتاب‌ها منعکس شده است. خبر بعدی گزارشی است که از مطبوعات ایران گرفته شده بیشتر،
بله،
و حاکی از اینه که شمالی از معلمانی که طی روزهای اخیر دست به تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی زدن، در واقع بعد از 5 روز برای ساعاتی اینا بخشی از این معلمین بازداشت شدن و به اکثر آنان هشدار داده شد دیگر در تجمع شرکت نکنند.
بله.
بنابر گزارش ها علی اکبر باغانی و محمود لنگرودی که دبیر کل و سخنگوی کانون های صنفی معلمان می باشند، این جمله علی رضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان و محمد باوری و علی پور سلیمان که اعضای شورای مرکزی این سازمان هستند، همینشون جزو این بازداشت شدگان محسوب می شوند. همچنین برخی از گزارشگران ایرانی و خارجی نیست که به تهیه گزارش در مورد تجمع معلمان مشغول بودند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ساعتی آزاد شدند. در این میان معلمان پس از آنکه طی 5 روز 3 بار در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند، سرانجام و پس از آنکه 5 تن از نمایندگانشان با تعدادی از اعضای هیئت رئیسی مجلس دیدار کردند، به تجمع خود پایان دادند. در این دیدار تصمیم گرفته شده که 3 شنبه هفته آینده از اعضای شورای فرهنگیان ایران به نمایندگی از معلمان در نشستی با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت آموزش و پرورش و برخی از اعضای هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و درباره خواسته‌های معلمان معترض به بحث و تصمیم‌گیری بپردازند. خود محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون‌های صنفی فرهنگیان ایران که در اکثر گزارش‌ها از او نام می‌برن، در آخرین تجمع ایشون اعلام کرد که در نشستی که قرار است همین امروز در زمینه خواست‌های معترضین برگزار شود، هر تصمیمی که نمایندگان فرهنگیان و نمایندگان دولت و مجلس اتخاذ کنند برای همه دیگه لازم اجرا خواهد بود. اما تا اونجا که ما اطلاع داریم، خواست‌های معلمین و فرهنگیان برآورد نشده و تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی دوباره از سر گرفته شده است.
بله.
اینی که تقریبا میشه گفت که تجمع معلمین و اعتراضات و تظاهرات اونا در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی وارد دومین عقدش میشه و من تلفنی که از ایران داشتم، یک دوست ایرانی به من گفتن که شماره این معلمین به 1000 تن میرسید روز، یعنی در واقع روز چهارشنبه میشه به اسلام، که اینا در واقع بیشتر از 1 هفته تظاهرات کردن و شمارهشون هر روز بیشتر و بیشتر میشه. این حرکت اعتراضی به دیگر شهرهای ایران نیز سرایت کرده و از شهرهای کرمانشاه، زنجان، اردبیل، خمینی نیز حرکت‌های مشابهی گزارش شده است.
بله.
دقیقاً مبارزات معلمین هم در واقع گوشه‌ای از مبارزات کل اقشار مختلف مردم ایرانه که در این هفته‌های گذشته در ایران موج گرفته و موجگیری جدیدی گرفته و داره در واقع گسترش پیدا میکنه.
بله.
زنان هم همینجور، ماموران انتظامی مانع از برگزاری تجمعی شدن که قرار بود به مناسبت روز زنانی زن در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران برگزار شد. اونجا هم کاملا جلوشو گرفتن و بخشی از زنان رو دستگیر کردن و به زنان بی احترامی کردن. شیوا نظر آهاری بله درسته، عضو کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر که در محل تجمع حضور داشته میگوید مامورین انتظامی ابتدا با تذکر شفاهی وارد عمل شدن، سپس به زور به متفرق کردن جمعیت زنان پرداختن که در این میان چند نفر را دستگیر کردن و چند نفر را مورد هجوم فیزیکی قرار دادن. به گفته ایشون هنگام حمله پلیس به تجمع کنندگان ادهی به هو کردن ماموران پرداختن، اما دیگر تجمع کنندگان سعی میکردن مانع از هو کردن شدن تا بهانه برای سرکوب تجمع به پلیس داده نشود.
و جالب هم اینه جناب فارس بناب، این آقای جنتی خطیب نماز جمعه، میگن که در 2 هفته پیش 4 تا اوباش و لاعبالی میگویند در ایران حقوق بشر نقض میشود و دموکراسی وجود ندارد.
بله، این هم یکی از خبرهای روزه که در واقع در همین هفته گذشته باز هم نشانی است از اوجگیری مبارزات بخشهای مختلف اقشار مختلف مردم ایران.
ولی اگر آمریکا دخالت نمی‌کرد، مردم سرنوشت خودشون رو خیلی زودتر تعیین می‌کردن.
تعیین می‌کردن. در واقع تهدیدها و فشارهایی که آمریکا روی ایران، مخصوصا روی دولت جمهوری اسلامی میگذاره، جنبش مبارزات دموکراتیک مردم ایران رو به عقب میاندازه
و عمدن هم این کار رو میکنه.
بله، که در واقع به جمهوری اسلامی این شانس رو میده که قوی‌تر بشه، به خاطر اینکه اکثر مردم ایران مخالف هر نوع مداخله آمریکا و دیگر دولت‌های خارجی در امور داخلی ایران هستند. در زمانی که یکی از این دولت‌ها، مخصوصا آمریکا، به ایران و به دولت ایران حمله می‌کنند، این به طور طبیعی باعث میشه که پایه‌های جمهوری اسلامی تقویت بشه و پایه‌های جنبش دموکراتیک مردم ایران ضعیف بشه.
و در واقع حالا میشه فهمید که آمریکا در حقیقت دشمن کیست.
بله، خیلی روشنه که آمریکا هیچ وقت در واقع دشمن تاریک ترین نیروهای گشت زبانه نیست، بلکه آمریکا سیاستش هم این روز نشان میدن، هر روز در تلویزیون‌ها در آمریکای لاتین، در خاورمیانه، در آفریقا، با تاریک اندیشترین گشتهای جامعه وحدت میکنن برای سرکوب کل اون جوامع.
حال کودتای ننگین 28 مرداد نشانگر
دقیقه. یکی از دوستان ما و در واقع یکی از شنوندگان رادیو آزادگان از طریق ایمیل با من تماس گرفتند و علاقه داشتند که من یک شرح کوتاهی راجع به سال روز بین‌المللی زنان، یعنی 8 مارس یا 8 مارس، یک اطلاعات کوتاهی از نظر تاریخی در اختیار خوانندگان، به ویژه این خواننده عزیز، بگذارم. و من خیلی خوشحالم که ایشون تلفن زدن و من 2-3 مطلب رو در رابطه با روز بین‌المللی زنان، یعنی 8 مارس، علاقه دارم که در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم.
بله،
می‌دونید که در سال 1977، یعنی در واقع 30 سال قبل،
بله،
سازمان ملل متحد روز 8 مارس رو در واقع روز جهانی زن اعلام کرد و این شنونده عزیز به درستی علاقه داشت که ببینی که چرا سازمان ملل متحد 30 سال قبل در سال 1977 چرا این روز رو انتخاب کرد، چرا 8 مارس رو، که من علاقه دارم که راجع به این صحبت بکنم. دستاوردهای بیشمار زنان مبارز،
بله،
که به ابتکار کارگران نساجی در روز 8 مارس سال 1857 در شهر نیویورک بدعت گذارده شد و توسط تظاهرات 15 نفری زنان در سال 1908 مصدداً در شهر نیویورک که به وقوع پیوست، نطقه عطفی رو در واقع در تاریخ مبارزات زنان و مبارزات جهان به ثبت رساند و این روز از اون زمان تا حالا در واقع هر سال توسط مردم جهان به ویژه زنان به عنوان روز بین‌المللی شناخته شده است. البته اون زمان در نیویورک در سال 1908 این رسمی شد توسط خود زنان در نیویورک و در آمریکا، منتها به صورت بین‌المللی مطرح نشد و چند سال بعد در کشورهای اروپایی و در کشورهای آلمان و بعدا در روسیه زنان مبارز در یک کنگره بین‌المللی به پیشنهاد یک زن مبارزی به اسم کلارا زتکین موفق شدن که در این کنگره زنان روز 8 مارس رو به عنوان روز بین‌المللی زنان در واقع اعلام بکنن و از اون سال به این طرف در سراسر جهان من جمله در آمریکا روز 8 مارس به عنوان روز بین‌المللی زن به اصطلاح به ثبت رسیده و به یک سنت بزرگ انقلابی و جنبشی تبدیل شده است.
بله.
خواسته های به حق زنان کارگر نساجی در آن برهه که عبارت بودن از ساعات کار کوتاه‌تر، دستمزد بهتر، حق رأی در انتخابات و غیرقانونی نمودن کار کودکان دور می‌زد. یعنی زنان اون زمان این خواسته ها را داشتند. چون اون زمان یعنی در سال 1908 زنان در آمریکا حق رأی نداشتند. و ما میدونیم که اقلن 12 سال دیگر طول میکشه در سال 1920 بعد از پایان جنگ جهانی اول زنان در آمریکا حق رأی به دست میارن. در همون سال یعنی سال 1908 دوباره زنان معتقد بودن که کودکان نباید کار بکنن. اون زمان در اکثر کشورهای جهان حتی در کشورهایی که به اصطلاح توسعه یافته بودن، سرمایه داری بودن، کودکان کار می کردن.
بله.
یکی از خواسته های زنان اون زمان این بود که کودکان نباید کار بکنن و این ظلم ستم علیه کودکان. و خب ما می دونیم که هنوز در اکثر کشورهای جهان کودکان هنوز هم کار میکنن و یکی از اون کشورها هم کشور ایرانه.
بله.
یکی از شعارهای اصلی مبارزات که در اون سالها همیشه هر سال تکرار میشد شعار نان و گل سرخ بود. نان و گل سرخ که این شنونده عزیز از من هم اینو خواسته بود که این bread and roses یعنی نان و گل سرخ به عنوان سمبول چرا اینو به کار بردن، یعنی نان و گل سرخو اینم به کار بردن به عنوان سمبول رفاه اقتصادی و تأمین کیفیت بهتر زندگی زنان که همچنان به زیبایی و قدرت خود از اون زمان تا حالا باقی مونده و امروز هم زنان در روز 8 مارس هر سال به خاطر در واقع بزرگ داشته این روز بزرگ گل سرخ و نان حمله می کنن در تظاهرات و از اون زمان مونده یعنی از سال 1908 به این طرف به عنوان سمبول رفاه، سمبول زیبایی از این به کار در واقع این هم شعار رو به کار میبرن و هم از نان و از گل سرخ به عنوان سمبول رفاه اقتصادی و زیبایی به کار میبرن، زندگی زیبایی انسانی.
بله.
پس از یک قرن مبارزه پیگیر و خستگی ناپذیر زنان جهان امروز و همچنان در تلاش روزمره برای کسب حقوق برابر با مردان و تثبیت موقعیت انسانی، اجتماعی و اقتصادی خود هستند، مبارزه می کنند و به در واقع از شاید حضورت که به در بخشی از کشورهای جهان، حتی در کشورهای جهان سوم، به پیروزی هایی میرسن یا نصیب اونها میشه.
بله.
از شبت که در کشور مکزیک به طور مثال بزنم، در سال 1975 یک کنفرانس بین‌المللی زنان برگزار شد و بعداً در کشور کنیا در پایتختش در نایروبی در سال 1985 و بعداً هم در سال 1995 در چین این کنفرانس زنان در واقع برگزار شد که گویا در سال 1995 شماره کشورهایی که در این کنگره یا در این کنفرانس بین‌المللی زنان شرکت کردن 189 کشور جهانی بودند. شما میدونید که در سازمان ملل متحد ما 200 کشور نماینده داریم، یعنی 200 کشور عضو سازمان ملل متحد هستند. پس از 189 کشور که شرکت کرده بودند، یک اکثریت بسیار ممتازی از تمام کشورها در این کنگره یا کنفرانس زنان شرکت کرده بودند و در واقع اون چیزی رو که زنان میخواهند خیلی خیلی ساده هست، یعنی زنان حق برابری میخواهند. در ایران زنان مبارزه میکنند برای بسیار بسیار مسائلی که امروز برای همه قابل درکه. مثلا معتقدن که زنان در ایران تحت هیچ شرایطی نباید سنگ باران بشن.
بله.
یا زنان باید حقوق مساوی با مردان داشته باشن. زنان باید حق طلاق داشته باشن.
بله.
این که هر کشوری به نوبه خودش در زنان این کشورها مبارزه کردند، ولی اون 8 مارس از اون سالها به این طرف به روز بین‌المللی زنان معروف شده و در ایران هم سالها ساله که از این روز در واقع در ایران زنان جشن گرفتند و مراسم سالگرد روز بین‌المللی زن رو به مورد اجرا گذاشتن و امروز هم مبارزات زنان در ایران بخش بزرگی از مبارزات ملی و سرتاسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و در جهت ایجاد ایران استقلال، آباد، آزاد، دموکراتیک و پر از عدالت اجتماعی است که زنان نقش بزرگی به نظر من در گذشته از زمان انقلاب مشروطیت تا کنون در جنبش های مردم نقش بزرگی بازی کردند و به طور طبیعی به این مبارزه ادامه خواهند داد و نقش خودشونو در آینده ایران هم در مبارزات مردم ایران هم بازی خواهند کرد. اشاره میکنم به کشور کانادا. همین سال همزمان با برگزاری مراسم متعدد که از 4 تا 10 ماه مارس ادامه داشت، مسئله خشونت علیه زنان محور اصلی این فعالیت ها را تشکیل میداد. امروز بیش از هر زمان دیگری تعدی و تجاوز به حقوق انسانی، اجتماعی و اقتصادی زنان گسترش یافته و زنان و کودکان قربانیان اصلی حکومت ها و جنگ های تجاوزگر و ضد انسانی بودند. ما امروز میبینیم که در مقابل چشمان خودمون بعد از 4 جنگ تجاوزکارانه هیئت حاکمه آمریکا، نه مردم آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا جنگ تجاوزکارانه علیه مردم عراق رو هنوز هم ادامه میدن و طبق حتی روزنامه‌های مختلف آمریکایی که تعلق دارن به این در واقع رسانه‌های گروهی جریان اصلی، یعنی یک مطبوعاتی نیستن که رادیکال و حتی خیلی دموکراتیک باشن، طبق نوشته خود این روزنامه ها بزرگترین ظلمی که امروز در عراق بر مردم عراق اعمال میشه اکثرشون زنان هستن.
علی.
و خیلی خیلی مهمه که اینو ما توجه بکنیم که در حال حاضر 90% انسانهایی که در عراق کشته میشوند آدمهای غیر نظامی هستند و بخش بزرگی از این آدمهای غیر نظامی که کشته میشن که کوچکترین نقشی در خود جنگ ندارن زنان هستند.
بله.
زنان و کودکان عراقی در اثر جنگ جنایت آمیز آمریکا در این 4 سال گذشته از بدیهی ترین حقوق انسانی محروم بوده و همه روزه برای حفظ جان خود و فرزندانشان آواره مناطق دور از خانه و کاشانه خود بودند. یعنی اینها عموما زنان و فرزندانشون هستند. اینی که به درستی از کشور کانادا گرفته تا کشورهای اروپایی، استرالیا و کشورهای خاورمیانه مردم علیه این جنگ برخواستند، به خاطر اینکه این جنگ برخلاف جنگ‌های گذشته، جنگ کره، جنگ ویتنام، بزرگترین، بیشترین قربانیان این جنگ زنان و کودکان بودند.
بله.
از شبت ازونت که در حال حاضر مدارس و ادارات و مراکز دولتی غیر فعال در عراق اکثرشون غیر فعالن، اکثرشون نیمه تعطیلن و از بسیاری از مدارس به عنوان درمانگاه برای مجروحان بمبگذاری ها و بمباران ها استفاده می شود. در سال 2006 بیش از 300 آموزگار زن و کارمند اداره آموزش و بیش از 185 دانش آموز در اثر دانش آموز زن در اثر زنگ های خیابانی و یا بمباران به دست رسیدند. یعنی بزرگترین شماره انسان‌هایی که غیر نظامی‌اند و در این جنگ کشته شدند زنان هستند.
بله.
از شبت که در طی 4 سال گذشته بیش از 450,000 زن کودک کشته شدند و بیش از 2 میلیون انسان آواره بیابان‌های عراق و کشور سودان شدن. یعنی در اونجا هم که در دارفور سنگه بیشتر قربانیان این جنگ زنان هستن با کودکانشون.
بله.
و این یک امریست که امروز در سراسر جهان وجود داره و در کشور همسایه ما در افغانستان طی بیش از 20 سال گذشته همسنان زنان تحت ستم هستند، هم ستم داخلی و هم نظامیان بین‌المللی آمریکا و انگلستان و آلمان قرار می‌گیرند.
متأسفانه بله.
زنان فلسطینی همچنان در مقابله با طوق اشغال، استثمار و استبداد به تلاش خستگی ناپذیر خود هر شب و روز ادامه می‌دهند و بی محابا برای تثبیت حقوق مسلم خود و آزادی فلسطین اشغال شده از هیچ گونه از خودگذشتگی و فداکاری دریغ نمی‌ورزند و بزرگترین قربانیان جنگ نابرابر بین فلسطین و کشور نظامی و امپریالیستی اسرائیل قرار می‌گیرند. و زنان مبارز در ایران بر مقاومت خود در صفوف هرچه متشکل‌تر خود ادامه می‌دهند و می‌بینیم که علیه ارتضا و استبداد صدای فریاد خود را هرچه بیشتر به گوش جهانیان می‌رساند. این که شعار زنان مبارز در سال 1908 در شهر نیویورک شعار نان و گل سرخ بود
ماله.
و امروز شعار زنان جهان در آستانه برگزاری بزرگداشت روز جهانی زن شعار آزادی عدالت اجتماعی است و از یک طرف از طرف دیگه کوتاهی دست تجاوزگران آمریکایی از کشورها و از مردم آزادی خواه جهان می باشد. مردم زنان امروز در واقع یک احتلالی در مبارزات خودشون نشون میدن، نه تنها علیه ارتجاع مبارزه میکنن بلکه زندگی خودشونو شرایط خودشونو با زنگ عراق رابطه میدن. بسیار رابطه انسانی که زنان در کشورهای مختلف جهان نمیتوانند آزادی داشته باشند، نمیتونند به برابری برسند، مگر اینکه علیه جنایات آمریکا در خاورمیانه به ویژه در کشور عراق بپاخیزند. و امسال یکی از پرشکوه‌ترین اون سالهایی بود که در این چند سال گذشته ما شاهد مبارزات وسیع زنان در سراسر جهان بودیم، من جمله در کشورهای آمریکای لاتین. در این چند روز گذشته که رئیس جمهور آمریکا از بعضی از این کشورها مثل گواتمالا، برزیل دیدن کردن، دیدیم که زنان در پیشاپیش تظاهرات کنندگان علیه جنایات آمریکا در خاورمیانه تظاهرات کردند و در این حال که علاقه دارن که به برابری جنسی برسن به این اعتقاد پیدا کردن که این برابری رو نمیتونن به دست بیارن مگر اینکه به مبارزات وسیع ضد جنگ بپیوندن و در مقابل حرکت های آمریکا در خاورمیانه به مقاومت برخیزند.
بله. و همینطور در کشور خودمون.
بله، در کشور خودمون هم که مردم و همینجور که قبلا هم اشاره کردم زنان بی اندازه در این یک هفته و نیم گذشته به مبارزات وسیعی دست دادن، دستگیری ها دادن، مجروح شدن، ولی به مبارزه ادامه میدن، چون زنان در هر کجا که هستن رابطه بسیار بسیار تاریخی بین گل سرخ و نان میبینن.
بله.
گل سرخ زیبایی نماینده نمای زیبایی
زنان
و نان در واقع رفاه اقتصادی است.
بله.
و رابطه میبینن که چگونه امکان داره که زنان در شهر نیویورک آزادی داشته باشن، به برابری برسن، زمانی که اکثر قربانیان جنگ تجاوزکارانه آمریکا در عراق زنان هستن.
بله. راهشان پیروز.
بله.